من به تیکه کلام ها، خب به هر حال معلومم هست داریم به چه شخصی ما اشاره میکنیم. من خودم معتقدم ما در حوزه جریانی به خصوص در درون جریان اصولگرایی با یک چالش جدی مواجهیم. اون چالش جدی در واقع نامزدهای تکراریه، چالش جدی درس نگرفتن از تجربیات گذشته است، شخصیت نساختن، کادر نساختن. اینها باعث میشه که خب تاثیر میذاره بر انتخابات. میخوام وارد این مقوله یکمی ملموستر و جدیتر بشیم.
من از این صحبت شما وام میگیرم اگر بخوایم تو 4 حوزه دسته‌بندی بکنیم: رفتار انتخاباتی مردم، جریانات سیاسی، نامزدهای انتخاباتی و رسانه‌ها. هر کدومشون بالاخره نقشی دارن در فرآیند انتخابات و بنا به اون نقشی که ایفا میکنن آسیب‌هایی هم بهشون متصور هستش. من رفتار انتخاباتی مردم و آسیب‌های مربوط به رفتار انتخاباتی مردم رو میذارم در آخرین بخش تقسیم بندی میکنم، چون تابعی هست از اون 3 گروه و خدمتتون عرض کنم که کمترین شاید تقصیر رو بخوام اینجوری صحبت بکنم یا کمترین آسیب رو به رفتار انتخاباتی مردم میدم، یعنی اونها رو بی‌دفاع ترین آدم ها میدونم در این سپهر سیاسی و این سپهر زد و خورد سیاسی که تحت عنوان انتخابات داره رخ میده. مهمترین نکته اینه که اون چیزی که در جریانات سیاسی رو میارم در صدر مینشونم، جریانات سیاسی هستن که گفتمانهایی رو پخت و پز میکنن برای ورود به عرصه رقابت انتخاباتی که پایه و اساسش گاهی سلبی هست و گاهی ایجابی. اونجایی که سلبی هست شما نگاه میکنید میبینید که تماما بر حوزه تخریب رقبا استوار میشه. اونجایی هم که ایجابی هست به جای اینکه بره سمت شعارهای واقعی میره در یک جایی میشینه که ما بهش میگیم شعارهای غیر واقعی و در نهایت همون شعار زدگی. پس اولین آسیبی که به وجود میاد اون گفتمانهای تولید شده توسط جریانات سیاسی هست. نقش اول اینجا هست که رسوب میکنه این فضا در رسانه ها. یعنی شما نگاه میکنید در اتاقهای فکر جریانات سیاسی دو قطبی های کاذب و مخرب پخت و پز میشه، صحبت میشه در موردش، نتیجه گیری میشه، تنظیم میشه و رسوب میکنه در رسانه ها، رسانه های مجازی، مکتوب، هر چیزی و هر ظرفیتی که در اختیار دارن افراد و اینها. پمپاژ میشه به فضای سیاسی کشور. از کی؟ از حدوداً 1 سال قبل از انتخابات شما نگاه میکنید میاد تا برسه به فضای مناظرات انتخاباتی و نهایت به 24 ساعت مونده به رأی دادن مردم. این نقش اولی است و اولین آسیبی هستش که گفتمانهایی که در اونجا تولید میشه، درمونش بحث میشه، این گفتمان ها هست که پایه اساسی رو میذاره. شما در مناظرات میبینید که میاد در رسانه و خیلی مواقع موجب میشه که ما تأسف بخوریم. جریانات سیاسی اول که ما در حال حاضر خب 4 جریان سیاسی رو شاید بخوایم در کشور شناسایی بکنیم، این 4 جریان بالاخره مهمترین نقش رو ایفا میکنن تو این زمینه. بعد از اون یه پله پایین‌تر به عنوان انعکاس دهنده این بحث ها رفتار انتخاباتی رسانه ها هستش. رسانه هایی که هر کدوم ما دیگه میدونیم که بالاخره یک وابستگی دارن، از جای ارتزاق میشن، بالاخره گرایش سیاسی دارن، سلیقه سیاسی دارن. این دو قطبی ها، این شعار زدگی ها رو به نوعی میارن در سطح سیاسی کشور توزیع میکنن، پمپاژ میکنن و نامزدهای سیاسی رفتار انتخاباتیشون متأثر از آن چیزی که در فضای کشور در جریان. ما اصطلاحش میگیم رصد وضعیت جامعه، نبض جامعه رو میگیرن، میگن نبض جامعه الان مسئله اقتصادیه. شما نگاه میکنید ببینید که معطوف میشن بر این حوزه، معطوف میشن بر این که به طور مثال اقتصاد رو پیوند بزن به حوزه سیاست خارجی، یعنی بگن که تمام مشکلات شما از حوزه سیاست خارجی تونه، راهکارش اینجاست. اینجا پخت و پز میشه از همون بحث جهت سیاسی که عرض کردم، میاد در رسانه و نمایندگی و اون کسی که میخواد این رو در فضای سیاسی بیان بکنه میشه نامزد سیاسی که اونجاست این آسیب جلوه میکنه. ما از اینجا شو داریم میبینیم، ما اون دو پله عقب‌ترش رو نمیبینیم چون خبر نداریم. ما نمیدیم تو اتاقای فکر با چه ساز و کاری داره این گفتمان ها پخت و پز میشه، با چه ساز و کاری دارن به این میرسن، با چه نگاهی دارن به این میرسن. یه موقع است آقای عمادی میگه من تو انتخابات بازندم. شما وقتی به عنوان یک بازنده وارد یک انتخابات میشید و به عنوان کسی که دیگه چیزی نداره از دست بده، قطعا رقابتتون متفاوته با وقتی که آقای عمادی با یک امید وافری میره که برنده بشه و اون گفتمانی که تولید میکنه یه موقع به این هستش که میگه چون من دارم میبازم زمین سوخته تحویل بدم، من نمیذارم اگه من باختم تو هم بری تو زمین بازی کنی. ولی یه موقع است که امید داره خودش برنده میشه، کاملا ادبیاتش متفاوت میشه. پس این آسیب شناسی اگه بخوایم تو این چهار حوزه تقسیم بندی بکنیم و اولویت دهی بهش بکنیم، اول حوزه جریانات سیاسی است.
بله.
اون حوزه است که باید بالاخره شناسایی بشه، ببینیم که شما با چه دوگانه هایی، با چه دو قطبی هایی، با چه شعارهایی میخواید وارد عرصه انتخابات 1400 بشید. به قول معروف عامیانش که شنونده ها با ما ارتباط بگیرن دوباره، این دفعه قرار خلاصه با چه کلاهی بیای سراغ ما.
خب آقای دکتر، ما یه فاصله بگیریم، بعد مجددا در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
راهبرد 13، یک شنبه ها و سه شنبه ساعت 16 به مدت 60 دقیقه از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای میشه ها.
این نکته که مطرح کردید، من یه نکته مکمل هم میخوام عرض کنم در قالب سوال، و اونم این که ما تو حوزه جریان شناسی میبینیم که جریان ها برنامه هاشون کوتاه مدته، برنامه هاشون شب انتخاباتیه، به عبارتی نشست ها و برنامه ها فصلیه. خب ما اینو مثلا در قالب شکل های مختلف داریم میبینیم. چرا؟ درسته که ما توی کشورمون حزب نداریم، چرا این جریان ها نمیتونن فعالیتشون رو در طول یه دوره 4 ساله توضیح کنن؟ و اساسا چرا این جریان ها، ببینید ما الان کمتر از 2 ماه مونده به انتخابات دیگه، درسته؟
7 هفته.
بله 7 هفته مونده به انتخابات. هنوز برخی از جریان ها نامزدهای انتخاباتیشون یعنی هیچ جریانی الان نامزد انتخاباتیش مشخص نیست. افرادی که ثبت نام کردن همه افراد شخصن، شخص حقوقی نیستن، حقیقی ان، وابسته به جریان خاص نیستن.
ثبت نام که اصلا شروع نشده.
بله اعلام کردن که میخوایم ثبت نام کنیم. بله اعلام کردن میخوایم ثبت نام کنیم. اینا همه شخصن. چرا توی این مرحله قرار داریم؟ چرا رفتارهای جریانهای ما این شکلیه که خیلی ابتدایی، خیلی غیر حرفه‌ایه؟
ببینید یه بحثی در مورد این توی دانشگاه خیلی مطرح شده بود، نظام مشارکت سیاسی، یعنی شما نظام انتخاباتی ایران که تابعی هست از نظام مشارکت سیاسی، یعنی شما میگید که بالاخره شما چه نظام علمی دارید اینجا تبعیت میکنید، روند گزینش نمایندگان مجلس شما، شما شاید همین بحث رو در روند گزینش نمایندگان مجلستون هم داشته باشید. میخوام عرض بکنم که منحصر شاید به انتخابات ریاست جمهوری هم نیست، در انتخابات شورای شهر هم همین وضعیت صادق هستش که شما بالاخره نمیدونید که از کجا باید استعلام بکنید این فرد رو. ببینید قرار نیست من 30 تا نماینده خودم رو در شهر تهران به طور مثال همه اینها رو، یعنی کار منم نیست اصلا، کار من با این همه دغدغه چه نهادی باید این واسط باشه بین من و اون نظامی که داره به عنوان نظام سیاسی اینها رو انتخاب میکنه که به من یک تضمین گارانتی بده، بگه آقای امادی رو من برای این کار گارانتی میکنم، پشتش با میستم، تبعاتش هم با منه، میتونی به من مراجعه بکنی، اگه این کارو کرد به من مراجعه کن، اگه این کارو نکرد بازم به من مراجعه کن. خب در حوزه اعتبار سنجیش کجا میخوایم این اعتبار سنجیده بشه؟ واقعا خب توی آخرین کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد، خب همین بود، سیاست‌های کلی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران رو که بخاطر تایید شد خدمت رهبری رفت و ایشون هم ابلاغ کردن که حالا قرار بود تو همین نظام جامع انتخابات، ما بالغ بر 40 خورده قانون انتخابات داریم، همین الان تو کشور جاریه، معتبره، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم آقای امیدی.
بله بله.
بالغ بر، یعنی شما اومدید هر سال یه تبصره ای زدید، یه ماده ای زدید، آخرینش همین مجلس قبلی بود که متاسفانه ورود کرده بود به این که بله آقا انتخابات باید در کشور استانی برگزار شود. ما گفتیم آقا در یک کشوری که نظامش اصلا سانترالیزیشن هست و تمرکزگرا هست و سیستم سیاسیش یک سیستم انتخابات، سیستم نظام سیاسی ریاستی هست، شما میخواید به نحوه فدرالی رای گیری بکنید؟ اصلا یه چیز عجیب و غریبی شده بود. میگفتن بله رئیس مجلس قبلی
بله.
ارادش بر این قرار گرفته و خدمت میگفتن خب بابا این بلا. میخوام به شما عرض بکنم که اینکه شما فرمودید از این ناشه میگه تون اصول کلی انتخابات، سیاست کلی انتخابات که توسط رهبری هم ابلاغ شد، واقعا به این اشارش بالاخره ما قانون جامع انتخابات یه دونه، یه قانون جامع انتخابات میخوایم. این همه قانونایی که رفته اومده و این بخشش نشد گرفته از همین هست. جایی خدمت ناز کنم به من و شمای شهروند، این یعنی شما میرید دارو بخرید میگه خب اینجا نشان این هست، این نشان به شما داره تضمین میده، یه نهادی نشسته به صورت تخصصی این رو گارانتی کرده. من به شما عرض میکنم که این نامزد کجا باید گارانتی بشه؟ 7 هفته دیگه مردم باید رأی بدن آقای عمادی، 7 هفته دیگه.
بله
اصلا وقتی هست همین الانش اگر در معرض قرار بگیرن، کسی آیا نهادی، آیا جریانی، آیا دانشگاهی، آیا مرکزی، آیا نهادی حاضر هست هر کدوم از اینها رو گارانتی بکنه؟ نکته اینجاست. چرا میخوام به شما عرض بکنم که این بستر باید به تجارب مختلفی بوده، شما حزب داشتید نگرفته، با توجه به شرط هویه شما نمیتونید بگید من مثل امریکا دو حزبیش بکنم. خب محمد رضا پهلوی این کارو کرد دیگه، دو حزبیش کرد، گفتش که اقبال این ور واسه اون یکی این ور واسه ما، دو حزب بیشتر نداریم، یا باید عضو این حزب بشید به مدل دموکرات و جمهوری خواه. بعد دید نه جواب نمیده. خب بابا شما تو کشور ایران اون مدل جواب نمیده.
حالا دکتر من میخوام از همین موضوع وام بگیرم. ببینید شما بحث اعتبار سنجی رو مطرح کردید، من میخوام بگم اتفاقا یکی از حسنهایی که نظام انتخاباتی آمریکا داره زمینه اعتبار سنجی رو فراهم میکنه. چرا؟ چون دست کم از حدود 2 سال قبل معلومه چه کسانی دارن
با توجه به نظام سیاسی.
بله با توجه به نظام سیاسی،
نظام سیاسی اونجا نظام فدراله.
بله همین رو دارم عرض میکنم، با توجه به نظام سیاسیش ما الان یه آسیبی که داریم اینه که خب الان کمتر از دو ماه مونده به انتخابات، هنوز نامزدهای اصلی انتخابات مشخص نیستن، مردم چگونه باید
اما یه نکته اونجا هست، شما میاد از همون دل همون نظام سیاسی کسی در میاد به نام ترامپ.
بله بله اینا که هست. بله
میخوام به شما عرض بکنم که بعد طرف مثلا میاد میگه تو خارج اینجوریه. من همیشه تو کلاس به دانشجو اینو میگم که اگر کسی دوست بچه‌ها باهات اینجوری حرف زد، بدونید که واقعا سواد کافی نداره. شما به طور مثال عرض میکنم نظام سیاسی آلمان چیه؟ نظام سیاسی فدراله.
بله.
نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا چیه؟ فدراله.
فدراله بله.
ولی اصلا در یکیش صدر اعظم هست، در یکیش رئیس جمهور هست، همه یعنی اختیارات اونجا بسته شده. آلمان هم به صورت ایالت‌های مختلف هستش. آمریکا هم به صورت ایالت، ولی خیلی با هم متفاوته. شما اصلا من میگم که وقتی میخواید نظام انتخاباتی رو تدوین بکنیم، نکتم دقیقا همینجا بود وقتی که با دوستان بحث می‌کردیم تو جلسه کارشناسی، گفتم نظام انتخابات تابع از نظام سیاسی است. شما باید حتما در مورد نوع و مدل نظام سیاسیتون بشین اول گفتگو بکنید.
نه آقای دکتر، من نکته‌ای که عرض کردم از این زاویه عرض کردم که شما چون بحث اعتبار سنجی رو مطرح کردید، میگم خب توی این فاصله مثلا حدود 2 ساله افراد میتونن با تفکرات با بنا اینا آشنا بشن. ما آسیبی که باش مواجهیم اینه که جریان ها نیستن که به افراد شخصیت میدن، اشخاص حقیقی ان که به جریان ها حقوقی دارن شخصیت میدن. یک آسیب خیلی
بزرگه، خیلی جدیه. هم جدیه و بزرگه.
ما یعنی همین تو همین انتخابات اخیرم الان داریم میبینیم، یعنی جریان ها دنبال اشخاصی هن که بیان به این جریان ها شخصیت بدن.
خب این نقطه بودش جدیه. که شما گفتمان رو میسازید و اون گفتمان حاملان خودش رو پیدا میکنه، یا نه آقای عمادی هست برای آقای عمادی گفتمان میسازید.
بله.
دقیقاً این نکته درست و دقیقی هستش که متاسفانه همین بس سبب ساز این میشه که تو این بستر شما شاهد بروز و ظهور افرادی باشین که دست میازن به بحث‌های دو قطبی سازی های مخرب. شما یه موقع میبینید تو همین فضا و بستر اقبالی که به پدیده ها میشه، پدیده های ناشناخته، طرف میگه آقا فقط یه نفر آدمی باشه که جدید باشه، فقط نکتهش براش همین میشه. خب میگه آقا این جای اعتبار سنجی شده، جای دموریست رو میگن نه دیگه، ما به یک جایی رسیدیم فقط با این نگاه میکنیم که آدمی باشه جدید باشه بیده حرف نو بزنه. حالا این حرف نو شعاره یا شعار زدگیه؟ خیلی مهمه. میشه آسیب برای انتخابات. نتیجه میشه که شما فرصت سوزی انجام میشه و این فرصت سوزی دیگه الان وقتش نیست. یعنی شما دیگه تا یه جایی برای آزمون خطای خودتون وقت دارید.
من همین میخوام بحث جالب و بها جذاب و همچنین علمی بوده که انشالله من از همکارانم میخوام اگر امکانش باشه و حضرت عالی هم فرصت دارید در یه برنامه دیگه ما در خدمتتون باشیم، بحث دو قطبی سازی رو مطرح کنیم. ما یه وقت کوتاه 2-3 دقیقه‌ای داریم، اگه بحث راهکارها هم تو مقابله با شعار زدگی و آسیب هایی که مطرح کردید دارید اونها رو هم بفرمایید خیلی ممنون میشم ازش.
ببینید بخوام الان 2-3 دقیقه اینجا سری یادداشت کرده بودم. ببینید ما حتما برای بحث شعار زدگی باید یه سری نهادهای ناظر ایجاد بکنیم، اونها رو تقویت بکنیم تو مبارزات انتخاباتی، یعنی اینکه بالاخره طرف بدون این شعاری که داره میده توسط یک نهاد ناظر داره رصد میشه و اون نهاد ناظر قدرتمنده، ضمانت اجرا داره. این گونه نیستش که اگه حرفی رو میزنید در قبالش مسئولیت نداشته باشه، چه در حین انتخابات چه در پس انتخابات. حتما این رو و قابلیتش هم هست، یعنی چیز خیلی سخت و خیلی خدمتتون عرض کنم که دور از ذهنی نیست. نکته دیگه اینه که حتما از یه سری از نهادها نمایندگان رسمی اونجا حضور داشته باشن، مثل مرکز آمار. شما چالش آمار دارید تو هر انتخابات، هر کسی میشینه یه آماری میده. آقای عمادی تو دولت من این اتفاقات رخ داده، خب یعنی کسی نیست اونجا، یا سیاه نمایی میشه بعضی جا. حالا بخوام مثلا از یه بعد دیگه هم نگاه بکنیم، یه جایی واقعا یه کار خوبی هم شده، یه رقیبی میاد میگه که اصلا نه هیچ کار خوبی انجام نشده. دکتر سوم اینه که حتما این تیم اجرای مناظرات، بحثی که دارن تو حوزه رسانه کار میکنن، اینا حتما تقویت بشن. این کلمه مجری کارشناس واقعا کلمه خوبیه، یعنی که مجری کارشناس برای یک موضوع نمیتونه، در یک موضوع که تخصص داره نمیتونه برای همه موضوعات کار اجرا رو انجام بده، چون امکان داره در حوزه اقتصادی مجری کارشناس باشه، در حوزه فرهنگی باشه، در حوزه اجتماعی باشه، آسیب‌های اجتماعی باشه.
اساسا آقای دکتر یه آسیب جدی که بحث مناظره ها مطرحه اینه که مجری فقط مجری کارشناس نیست، فقط در حکم این که یک سوال رو بپرسه، وقت بگیره، وقت. خب این شاید خیلی
اصلا خوب نیست.
آره جالب هم نباشه.
شما نگاه میکنید دیگه فقط اجرا کننده هستش. خدمت واسه کنم یه بحث، این دوره رقابت انتخاباتی رو ما یه ذره بیشترش کنیم. واقعا شما نگاه بکنید 21 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت زمان ثبت نام نامزد هست. یه دوره هم میذاره تا صلاحیت اینها بررسی بشه. شما یک بازه یه هفته‌ای دارید برای رقابت. خب اینو ما بیایم بکنیمش 3 ماه، 4 ماه. برن تو استانهای مختلف صحبت بکنن. شما 3 ماه مناظره بذارید. چرا مثلا ما در یک هفته 3 تا مناظره میذاریم پشت هم 48 ساعت 24 ساعت؟
این میدونید آقای دکتر خیلی پیشنهاد خوبیه. نتیجهش هم این میتونه باشه که مردم از اون فضای کاذب و هیجانی دور بشن.
بله شما هول میکنید یا یه هفته وقتی 168 ساعت وقت دارید، نصفش هم که خب همه خوابیدن، کل هفته 168 ساعت دیگه، نصفش هم که همه استراحت میکنن، تو بقیه‌اش میخواهید برای 4 ساله کشور تصمیم گیری بکنید. خب افزایش دوره رقابت انتخاباتی هم من اینجا بهش اشاره کردم تو یادداشت. یه بخشش هم اینه که واقعا خدمتتون عرض کنم که یه الزامی بذاریم که آقا این برنامه‌ای که داری اعلام می‌کنی، میگی من برنامه دارم، باید جایی ثبت بشه، موقع ثبت نام با برنامه بیا. حالا نمیگیم که کامل جزئیات، اما ما بدانیم که یه پیشنهادم خودم داشتم که واقعا برخی از نامزدها بخشی از کابینه‌شون رو معرفی کنن. حالا نمیگیم همه کابینه، اما بالاخره شما چه وزیر اقتصادی رو میخواید باش کار بکنید؟ من بدونه، من به شخص شما که نمیخوام رأی بدم، که دارم به یک کابینه
رأی میدم. بله، بله.
به یک شعار دارم رأی میدم، به یک دولت دارم رأی میدم، میگیم دولت 13 بخشش هم اینه. واقعا این الزام بره، حالا من ندیدم توی قانون انتخابات که آن انتخابات ریاست جمهوری که داشت اصلاح میشد، این هم به نظرم میتونه محدود بکنه فضای شعار زدگی رو، یعنی قفل بزنه، به نوعی محدود بکنه. طرف بگه آقا من با این وزیر اقتصاد دارم این شعار رو میدم، با این وزیر امور خارجه دارم این بحث رو مطرح میکنم در مورد سیاست منطقه‌ای و سیاست بین المللی، با این وزیر فرهنگ و ارشاد استانی میخوام به حوزه فرهنگ ورود کنم، با یعنی تماما 5-6 نفرشون، حالا نمیگیم کل کابینه رو، نه چند تا گزینه بگه من با این 2-3 نفر. حتی من برای اونم پیش بینی کردم، گفتن آقا اگه یه نفر، گفتم نه شما مثلا 3 نفر رو معرفی کنید، بگید من از این 3 نفر وزیر اقتصادم رو معرفی میکنم، ممکنه شاید به یکیشون رأی نده مجلس، حق مجلس هم هست. خب بگه از این 3 نفر مثلا. بعد اینجاست که دیگه شما تو این حوزه شعار زدگی تعجب نمیکنید. یه دفعه میگه آقا تو داشتی این شعار میدادی، بعد مثلا این آدم اومدی کردی وزیر خودت که اصلا اعتقادی به اون شعار نداشته و به اون بحثی که تو مطرح میکردی، و در نهایت بخشش هم سلبیه. یعنی شما جایی داشته باشید که آقا اگر این هنجارها رو رعایت نکردید، هنجارهای اخلاقی، سیاسی و خدمت علمی رو اگر رعایت نکردید، از جایی از رقابت امکان حذف شما وجود داره. این هم خیلی تاثیر میذاره توی بحث جلوگیری از اون افزایش و شدت گرفتن شعار زدگی در بحث انتخابات.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. بحث خیلی خوبی بود به نظرم. بحث امروز جا داره که مجددا به این موضوع آسیب شناسی پرداخته بشه، و ما انشالله بتونیم در یک جلسه دیگه تو بحث دو قطبی سازی هم ما بتونیم خدمتتون باشیم، از محضرتون استفاده کنیم. از همه شما شنوندگان عزیز که به این برنامه توجه کردید هم سپاسگزارم، و همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگر راهبرد 13 به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار شما.
فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه ها چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم، کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
16:51 دقیقه همراه هستید با بخش عصرگاهی شبکه رادیویی گفتگو. همیهنان عزیز، رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده ایم پر از رأفت و مهربانی، در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلبهای شماست، پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما میتونید با این شماره در این پویش شرکت کنید. 780 ستاره 5588 ستاره 1 مربع. بعد از شماره گیری با یه صفحه روبرو میشید، گزینه 1 آزادی زندانیان نیازمند رو انتخاب و مبلغی رو که در نظر گرفتید واریز نمایید، و یا میتونید با انتقال به شماره کارت بانکی با شماره 5041-7210-628-6279 در این پویش سهیم باشید.
افطاری دادن به برادر روزدار از خود روزداری برتر است. امام کاظم علیه السلام. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده، شماره کارت 62-77-60-77-77-77-77 و یا کد دستوری 3-14 مربع ایران همده. با مشارکت در پویش ایران همدل، خاطره خوش را بر دلهای نیازمندان نقش خواهیم زد.
میلاد امام حسن مجتبی علیه آلاف تحییت و سنا، سبت اکبر آقا رسول مکرم اسلام، بر همه شما عزیزان مبارک باشه. وجود گرامی امام مجتبی آرام بخش دلهای دردمند، پناهگاه مستمندان و تهی دستان و همچنین کانون امید درماندگان بود. هیچ فقیری از در خونه اون حضرت دست خالی بر نمی گشت. هیچ آزرده دلی شرح پریشانی خودش رو نزد کریم آل فاطمه بازگو نمی کرد جز آن که مرهمی بر دل آزرده او نهاده بشه. گاه پیش از اون که مستمندی اظهار احتیاج کنه و عرق شرم بریزه، احتیاج او رو برطرف می ساخت و اجازه نمی داد رنج و مزلت سوال رو بر خودش هموار کنه. امام حسن مجتبی علیه السلام تمامی توانمندی و همچنین امکانات مادی و معنوی خودش رو در راه ترویج دین اسلام و حمایت از محرومین به کار می گرفت و اموال فراوانی رو امام در راه خدا می بخشید. مورخین در شرح زندگانی پر افتخار آقا امام مجتبی از بخشش های بی سابقه و انفاق های شگفت‌انگیز یاد کردند که نمونه های اون رو در سایر مقاطع تاریخ به سختی میشه دید، میشه مشاهده کرد. این امام عزیز در طول عمر خودش دوبار تمام داراییش رو به طور کامل بخشید و سه بار ثروت خودشون رو به دو نیم تقسیم کردند. نیمی از اون رو برای خودشون نگاه داشتند و نیم دیگری رو در راه خدا انفاق کردند.
جانشین عالی اعلی مولانا حسن 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 ولی و امیر و امام عباس و حسین خلاصه علی و زهرا مولانا حسن حسن تو که خونه دار و شفامه تو که عشق عشق قدیمه تو امیری من کشت مردد تو کریمی من یا کریمه تو که خونه دار و شفامه تو که عشق عشق قدیمه تو امیری من کشت مردد تو کریمی رسیده از آسمون ماه ما رمزون رسیده آسمون السلام یا حسن الدخیل آقا جون السلام یا حسن الدخیل آینه خود خدای عز و جل توی زیر زبون قاسمت احلام نسل توی آینه خود خدای عز و جل توی زبون قاسمت احلام نسل توی همه چیو به تو سپرده از روز ازل علی فاتح بیچونه چرای جنگ جمل توی فاتح بیچونه چرای جنگ جمل توی می درخشه قنداقه تو توی عطر آغوش مادر تا می خندی از بس قشنگی علی نگر.
در این فرصت